رادیوی آزادی، برنامه چشمانداز،
مجله سیاسی رادیوی آزادی. سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشمانداز است و من میرزای سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این برنامه با چهره های انگشت‌نمای جنگ داخلی تاجیکستان خواهیم پرداخت که در این 15 سال کی کجا شد. اما شروع میکنیم از خلاصه اخباری مهم یک هفته تاجیکستان در تهیه همکارم خیرمانی بخوزاده.
نگاه بر رویدادهای هفته.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان قبل از نشست سران سازمان شانخای در پکین سفر رسمی 5 روزه‌اش به چین را انجام داد. تا این سفر پکین ساختن یک کارخانه سیمنت در شهر توس را به دوش گرفته برای ترمیم راه دوشنبه قلما 50 میلیون دلار وعده کرد. در دوشنبه جلسه دومی سالانه سهامداران نیروگاه روغن را برگزار کردند. دولت تاجیکستان 2.5 سال پیش از فروش نیمه اجباری سهمیه‌های روغن از اهالی و کارخانه‌ها زیر 900 میلیون سومانی جمع کرده بود. در جنوب تاجیکستان 4 روز یک گروه سازمان یافته جنایی را با اتهام تهیه حمله‌های تروریستی، کشتار و تجارت مواد مخدر بازداشت کردند. از منزل رهبر این گروه شیرعلی ادهموفی 37 ساله در روستای بیدکی ناحیه 5 109 کیلو مواد مخدر، 2 میل سلاح و 15 تلفن با 103 سیم کارت پیدا شد. و جمال الدین پسر شهرداری دوشنبه محمد سید عبیدالله را رهبر ریاست کنسولی وزارت خارجه تاجیکستان تعیین کردند. سال پیش پسر دیگر شهردار امیرجان نماینده دوشنبه در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تعیین شده بود.
خیرمانی به خوزاده بود با خلاصه اخباری مهم این هفته تاجیکستان و حالا با همکار دیگری ما عبدالله عاشور می رویم به کوچه های دوشنبه، ولی این بار از مردم این رو می پرسیم که از چهره های انگشت‌نمای دوران جنگ تاجیکستان کی و به چی صفت در یادشان مانده.
از نگاه شما
جدا سفره سنگک بود، قربون چول سید شو شمالوف و فرسیدوی ایران. من محاکمه کردم که خوب کی بد بود، این وابسته به دور زمان، به سیاست دولت، میشن خوب باشن میشن بد باشن. مثلا دادارش نبودم هیچ کی نمیفهمه.
من مثال درباره این قماندان های جنگ معلومات ندارم، اگه معلومات نیست.
خب پیشتر زیاد بودند که اونها نیست شدند، رفتند، نمیدونم. کسانی که شاید به جمعیت ضرر آور بودند شدنشون بهتر باشد. شاید امروز چون نیستند جمعیت آرام است، بودنی اونها شاید بر خطر جمعیت باشد.
نگاه به واقعه از سه زاویه.
مجله چشمانداز است در امواج رادیوی آزادی و موضوع بحث امروزه ما سرنوشت چهره های انگشت‌نمای جنگ داخلی تاجیکستان کی کجا شد. جنگ تاجیکستان یک سلسله شخصیت هایی را از هر دو طرف به مد اول آورد و انگشت‌نما کرد که برخی در سن خیلی جوان و جای نخوانده به رتبه های بلند سرهنگی و حتی جنرالی رسیدند، فرماندهی واحد های مهم نظامی را صاحب شدند و تا تقریبا یک ده ساله نام به نام آنها بود و وضع تمام کشور زمان از تبع این قماندان ها بستگی داشت که صبح با دست چپ از خواب میخیزند یا با دست راست. اما در این 15 سالی که از پایان جنگ و آغاز صلح تاجیکستان گذشت، اکثریت کل این چهره ها به تدریج صحنه رفتند. کسی رو مرگ مفاجع از بین برد، کسی رو مرگ مرموز. شمار قربانی زیدیت ها و دستیسه ها شد. برخی رو چرخ تقدیر از پشت زین به پشت کرد و یا به کنج زندان برد یا از وطن راند. ابراهیم عثمان، یک عضو ارشد کمیسیونی سابق آشتی ملی، میگوید پاک شدن این خیلی یک زمان پرنفوذ یک امر طبیعی است و ادامه منطقی تحکیم قدرت گروه حاکم که در سیمای فرماندهان شاید تهدید به منفعت های خود را احساس میکند.
منفعت عمومی آنها را متحد کرده بود و با وجود آمدن منفعت شخصی این متحد را برهم می‌دهد. این در همه قواها، خواه حکومتی باشد، خواه غیر حکومتی باشد. منفعت هایی که آنها نگران بودند، اون منفعت ها حاصل نمی شود. آنها طلب های همون منفعت ها را به میان می گذارند که آنها به طلبات گروه دیداره کننده موافقت نمی کند. برای همین یکی از آنها رفت نشانده کار می شود.
با دست همدیگر کشته شدن دو فرمانده اول فرونت خلقی سنگک سفر و فیضعلی سعیدفی هنوز غره پیروزی این فرونت در بهاری سال 1993 مثل هشداری بود به همسنگاران دیگری آنها که حد خود را بشناسند و نگاه دارند. سپس سرهنگ محمود خدایبردیف بود که ایزد کوگانوف سرهنگ همگی 24 ساله فرانت خلقی و واریس فیضعلی سعیدف را از بین برد و ابتدا وادی وخش و به دنبال وادی حصار را با کارخانه پرفایده آلومینسازیاش زیر سلطه خود آورد. اما در سال 1997 همگی دو ماه بعد از امضای قرارداد صلح با مخالفین، محمود علیه دولت آشوبی دیگر کرد که به ناکامی انجامید و او و یارانش نظیر عباد بایماتوف، سپان میرزایف و نظرالله دوسوف را به آن سوی مرز راند. خواجه کریم فرمانده فرانت خلقی در قاضی ملک با آشوبی خدایبردیف همراه نشد و با منصب رئیس فدراسیون فوتبال ظاهرا قناعت هم ورزید، ولی در سال 2000 علیه او هم پرونده گشودند و خواجه به مالزی فرار کرد و دیگر کاملا گم شد. سفرعلی کنجایف که تاسیس فرانت خلقی و آغاز جنگ تاجیکستان را به نام او رقم می‌زنند، سال 1998 در سوی قصر در دوشنبه کشته شد. اوتاخان لطیفی از رهبران عمده جانب دیگر که متن نهایی سازشنامه صلح را محصول قلم او می‌دانند، بعد همگی یک سال بازگشت اپوزیسیون نیز در دوشنبه تومه ترور شد. رضوان صادیروف نامدارترین فرمانده مخالفین در سالهای اولی جنگ در افغانستان با رهبریت سیاسیش ساز نگرفت، به طرف حکومت گذشت، با اینها هم آشش نپخ و پرداخت به گراگانگیری که این همه عاقبت رضوان را در نقب گور کرد که او با دست خود در منزل خواهرش در یک کناری دوشنبه کنده بود. نازیم را بعد امضای صلح در کافرنهان کشتند و رحمان سنگینوف و منصور معکلوف را در یک عملیات ویژه سال 2001 به محض سرکشیشان از اجرای قراردادی صلح. مولا عبدالله رحیموف که نیز این صلح را نپذیرفت، بعد 8 سال فرار از آن سوی آمو برگشت تا در رشت کشته شود. اما گمان همکاری و همدستی با او قبلا چند فرمانده دیگری ارشد مخالفین در این منطقه از جمله میرزا زیایف و نعمت عزیزوف را در طویل‌دره و علی بدکی را در رشت به کامی اجل سپرد. عطابق امیربیک عضو زیر کمیسیونی نظامی کمیسیونی آشتی ملی میگوید حتی آن رزمندگان مخالفین که صلح را پذیرفتند در نهایت فریب خوردند، چون که علی‌رغم شرایط صلح بعد مدت یا اختصار شدند یا مثل میرزا زیایف به طور مرموز کشته و یا با بهانه مختلف زندانی.
باید این خیلی نمیشون پروتکل نظامی بود، پروتکل های دیگر بود، لیکن اون چیزی که شد این در اساس همون حجت های در اساس اون چیزی که ما نیت داشتیم نشد. اون وقت همون کماندیرای متقاعد ساختن هم آسان نبود. ما گفتیم آزر اینو همش رزمندگان حکومتی نشان، افسوس که این خیلی نشد. فرض کردیم این روز از اونه که میزو نیست، من اسم میکنم که یک بزرگ مرد توجیکه که برای کشور خدمت کرده میتواند این روز نیست. از اونه که یعقوبم در محبس از خود همین خیلی.
همینطور رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف به 23 سال زندان و نماز قربان علیف به 15 سال محکوم شدند و به حساب حزب نهضت اسلامی در کنار این دو در زندان‌های تاجیکستان در حال حاضر بیش از 160 رزمنده سابق دیگر ادای حکم می‌کنند. سلامشاه محبتوف، میرزا خواجه احمدوف و میرزا خواجه نظاموف به فرق از این همصفان سابق خود در آزادی‌اند، ولی به یگان شغل یا مقام. جلال الدین محمود عضو کمیسیون آتش‌بس در سال‌های جنگ می‌گوید:
طبیعی نبود، البته اینا هم از چیزای سیاسی بودند، ضعف سیاست یک طرف است و کم بودی این کنه تو یک طرف است که نتونستن چهره های خودشون حفظ کنن و این چهره ها متاسفانه در زمان صلح همش از بین رفتن. کسانی که قهرمان هستن و چهره هستن البته ناز دارن در استیلو سوش که یکم که نازاشون را نخواستن بردارن، دویم که شاید نتونستن که نازای اونها را بردارن.
فرماندهان جانب دیگر این جنگ هم زیاد امان نیافتند، به خصوص بعد از آنکه در انتخابات پارلمانی سال 2000 جنرال سهراب قاسمو و فرماندهان دیگر در اکثر حوزه ها نامزدهای خود را جابجا کردند که در چشم دولتداران همچون تلاشی غصب قدرت با راه قانونی تلقی شد و یک معرکه گسترده زیدی به ایبیکو را در تاجیکستان آغاز گذاشت. این نامزدها را هنوز قبل از رای گیری رفتند. ده ها به ایبیک با شمول معاون سهراب مصطفی قربانوف ملقب به قرباشی را که زمان کودکان ورزاب را با نام او میترساندند زندان کردند و او حالا با گفته مقامات در زندان رقم 1 دوشنبه صندوق ساز شده است. قربانی زردک و طلب کوزنس را در کلوب کشتند. اولی مرچایف در یک صدمه جان باخت. اعظمشاه قوقنشاه خبرنگار هفته‌نامه ملت که مسائل دوران جنگ تاجیکستان را تحقیق میکند میگوید:
سایچوی شمال با تجارت زده فعلا و این اتشه تاجیکستان در چین است. برادران چالف ها امروز با سازکاری مشغولند. رهبر گارد پرزیدنتی ظفر میرزایف فیلن بندی یعقوب حتی با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بود، امروز هم زندانی است. سهراب قاسموف فیلن و هم بیکار است.
سهراب قاسموف بعد ترک فرماندهی به مقام بعد فرار خواجه کریموف خالی شده رئیس فدراسیون فوتبال گذشت، اما نیم سال پیش این مقام را هم از سهراب گرفتند و به رستم امام‌علی پسر پرزیدنت دادند که به نظر اکثر خیلی رمزی است و چقدر تنگ شدن جای پای فرماندهان سابق و تقویت نفوذ نسل نوی به خانواده حاکم نزدیکتر را نمایش می‌دهد. اعظمشاه قوقنشاه میگوید نسل قوماندان‌ها که در میدان جنگ‌های روبرو کسب آبرو کرد، به محض ناآگاهی سیاسی نتوانست خود را در بازی‌های سیاسی حفظ کند.
اکثر اونها از گروه های رکتی از گروه های جنیالی به این میدان آمدن. برایم غرور و آبروی خود نخست خیصب دن اینا. و وقتی که صلح نزدیش معلوم شد که اکثر اونها فقط یک هدف داشته بودن. گرفتن کدوم وظیفه ای. به این هدف که اومدن از اونه که دیگر نداشتن یک اون تحکرسی فکری یا که سیاسی یا که رهبری با آسانی اونها را از مجان راندن با دادن چند پول و مال یا اینکه در اونه زندانشون کردن. داریم رهبران سیاسی در انقلاب از چنین گروه ها مردم خوب استفاده میکنن تا آمدنی به سر قدرت ها.
همراه با هر فرمانده اولادش نیز از صحنه رفته می شد. همین طور بعد هلاکت رضوان و شیخ نعمت و میرزا جگن نزدیکان آنها نیز همه کشته یا زندانی شدند. پسر سنگک سفرف هم بندی است و از خانواده یک زمان پرنفوذ لنگریفا سهرابش زندانی است و دو برادر او در حال فرار. محمد یوسف حکیم عضو سابق کمیسیون آتشبس می گوید رسم سرای سیاست چنین بوده که هر نفری به عرشش رسید همصفان خود را خونسا می کند که مبادا حق خدمت خود را طلب کنند.
فکر میکنم که هر دو طرف هم از صحنه دور کرده شدن. هر کدوم شاید مثال به هر بونه یکیش محکم کردن دیگرش یک کار دیگه شید درف نبود چید به منفعت هم نبود فعالیتی یا لیکن خیلی برای یک کتاز شدن یا خلال میرسندن. لیکن همه نفرهای که شیشتن یا مردن مثلا همه این خطرناک نبود که آخه همه این کوششی کردن تبادلات کردن دیگه و دیگه ندوستن که مثلا این خیلی محمد روزی اسکندروف چی خطر داشت برای حکومت؟
با عقیده اتابک امیربیک فرصت رسیده است که از تمام گناه های کرده و ناکرده جنگیان سابق هر دو طرف یک بار کاملا بگذرند و همه جنگی های سابق امروز زندانی را که دیگر خطری به دولت ندارند رها کنند. ابراهیم عثمان عضو کمیسیون سابق آشتی ملی هم میگوید
هر قدر که ما از زمان جنگ دور می رویم و همون اندازه همه چیز عادی تر می شود. چون احتیاج به سلاح و به سلاح داران کمتر می شود و اونها هم به شخصهای عادی تبدیل می یابند. مثلا بعد جنگ دومی جهان آدم هایی بودن گفتن که ما غلبه کردیم، ما برلین رو گرفتیم و کلی آنها را حکومت داران دور کردن تا که به آنها خلل نرسانند. ولی بدتر از سالهای 60 و 70 دیگر اشتراک داشتن در جنگ بزرگ وطنی فقط به صفت قدر محنت یادآوری میشد و کسی از جنگاوران دعوا نمیکرد. یعنی خودی زمان همه چیز را به ترتیب میآورد.
با این حال نقطه تمد گذاشتن به حکم به ایبکار را جانب دولت یک کامیابی اساسی خود در اعمار بعدی جنگی تاجیکستان میداند. اما به عقیده جلال الدین محمود
البته اینجا یک الدرشی هست بین کسانی که چهره هستن و واقعا باید که ناز کنن و کسانی که از فرصت سوء استفاده کردن و عنصرهای جنایی بودن و عنصرهای با اصطلاح پروبلم ساز بودن. اگر جدا کرده میتونیسن البته موفقیت میشد.
محمد یوسف حکیم میگوید در نتیجه فقط جای جمع شونده ها عوض شد و مردم اگر پیش از چند بیویک اذیت میدید حالا ارتشی به مراتب بزرگتری منصبداران حریص و تمجو بالای سرش را گرفته است. پیامد دیگری خونسا کردن قماندان ها به نظر او نظام خودکامه است که حالا در کشور حاکم شده است.
یک طرف خوب شد مردم هم خیلی آروم شدن لیکن از طرف دیگر یک کتازی هم شاید که به منفعت مردم نیست چون که تمام گپ خبری هست یک نفر هر خیلی که خواست هم خیلی چنبرک ماشین هم طرف و دودان میگیرن.
ولی از امشای خوخانشاه از هفتنامه ملت میگوید پایان دوران بایویکا هیچ جای دریغ ندارد.
کسی که در اون شب روز طرفی کویسان رفته باشه میدید که 48 پاس بود که هر پاس تاکین همون منطقه بود و هر چی کاری که میخواستن به همین مرزی مسافر رو اوجا روان میدیدن. به هر صورت امروز میتواند انسان که کنچه آزادتر بگه و احساس کنه که او را فقط شاید بندی کنن یا که اون فشار را پیلت کلوب شود. اون زمان برای هر حرف انسان جان خشد خطر داشت که امروز این خطر شکری خداوند رفت شده.
البته یک تعداد کمی از نسل قماندان ها توانست خود را حفظ کند. از جمله غیرت ادهموف که با سهمیه 30% به حکومت آمده بود تا حال معاون وزیر دفاع است و شاه اسکندروف به محض کمکش در سرکوب کردن آشوب علی بدکی و مولا عبدالله معاون رئیس اداره منطقوی پلیس در وادی رش شد. اما به نظر تحلیلگران این خیلی اندک در این سالها در بازی های سیاسی تا جای آبتاب یافته قاعده بازی را هم خوب آموخت و دیگر حد خود را خوب میشناسد که از کجا تا به کجاست.
نگاه به فردا.
قرار است در روزهای نزدیک حکم جورابیگ اخونوف مالک شرکت خانه‌سازی ماورا و نهر را اعلان کنند. مشق‌های مشترک سازمان شانخای در تمرینگاه چرخداران در کنار خوجند تا 12 ایون دوام خواهد کرد. 13 ایون آوازخوان فقید تاجیک آدینه هاشم اگر عمر وفایش میکرد 75 ساله میشد. شنونده عزیز این و دیگر تحولات جهان و تاجیکستان را از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. ولی ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. شما را در این برنامه استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا رضای سلیمپور همراهی میکردم و تا صحبتهای آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.